صفحه 67 ادامه فصل سوم هستی شناسی نابسامانی روانی و نگاه پزشکی بخش جنون در عصر خرد. در حقیقت اندیشمندان در عصر کلاسیک به جای گذار از مشاهده به تصویر تبیینی با انگاره‌های ذهنی در تقابل میان حرکت و سکوت یا آتش و دود تحقیق خود را آغاز می‌کردند. بحث درباره هیستری و مالیخولیا نیز بر پایه مشاهده و آزمایش عملی استوار نبود. یعنی این دو بیماری تا اواخر قرن 18 گونه‌ای جنون تلقی نمی‌شد. به طور کلی هیستری تا قرن 17 معلول حرکات غیر ارادی داخل رحم زن محسوب می‌شد. اما رفته رفته در قرن 18 میان عوارض هیستری و مالیخولیا مشابهت‌های زیادی کشف شد و از این دوره به بعد این دو بیماری از مصادیق دیوانگی شناخته شد. از این زمان گفته می‌شد هیستری و مالیخولیا بر اثر تحریک پذیری دستگاه عصبی عارض می‌شود. بنابراین امیال نامتعادل علت اصلی بروز این نابسامانی عصبی تلقی شد. با قرار گرفتن هیستری و مالیخولیا در زمره بیماری‌های ناشی از انفعال اخلاقی، راه برای رشد و گسترش روانشناسی در قرن 19 هموار شد. از این زمان رفتار و سلوک بیمار موضوع مورد مطالعه قرار گرفت و به طور کلی کردار او داوری در مورد او را امکان پذیر کرد. یعنی خود بیمار مسئول بیماری خیش شناخته شد. به همین جهت بود که با تشخیص بیماری روانی فرد به آسایشگاه روانی تحویل داده می شد. بازداشت و نگهداری دیوانگان در محیط‌های بسته آسایشگاه جنبه درمانی نداشت. اما در خارج از این نهادها پاره‌ای از پزشکان روش‌هایی را برای درمان بیماران خود به کار می‌گرفتند. از این رو درمان جسمی بیماران مزبور متضمن رویکردی اخلاقی بود. به همین جهت بود که پاره‌ای از پزشکان برای معالجه بیماران روانی از ماشین دوار موسوم به میسون کاکس سود می‌جستند. در واقع بستن بیمار به ماشین مزبور و گرداندن او با سرعتی زیاد برای مرعوب ساختن و مجازات او صورت می گرفت. پایان بازداشت دیوانگان با ظهور پدیده ای تازه در اواخر قرن 18 1793 همراه بود. در حقیقت در سال 1793 سامان جدیدی در برخورد با دیوانگان در غرب شکل گرفت که مجازات‌های دیرین را رها ساخت و برخورد با بیماران روانی را ماهیتی درونی بخشید. در انگلستان اصلاح طلبان مذهبی موسوم به کویکرها بیماران روانی را وامی داشتند تا مسئولیت بیماری خیش را به عهده بگیرند. توک یکی از پیروان این آیین تیمارستانی تأسیس کرد که در آن نظام ارعاب و وحشت جای خود را به استراب ناشی از احساس مسئولیت داده بود. در حقیقت در نظام جدید راهبردهای وجدان سر راه بیمار قرار می گرفت. توک در آسایشگاه خیش سامان منظمی به وجود آورد که بر اساس آن بیمار فاعل اعمال و کردار خیش قلمداد می شد. هدف توک در تکیه بر وجدان بیمار درونی ساختن مراقبت و انضباط بود. در آسایشگاه توک بیمار خود به پژوهنده‌ای دقیق تبدیل شد که با بیماری خیش به عنوان موضوع تحقیق برخورد می کرد. یعنی بیمار خود را فردی مستقل قلمداد می کرد و با موضوع قرار دادن خیش زمینه رهایی خود را فراهم می ساخت. در واقع بیمار خود به پزشک خیش تبدیل می شد و خودآگاهی تازه‌ای بر پایه احساس گناه در او به وجود می آمد. ویلیام توک مبنای نظریه اصلاحی خیش را بر کار و مراقبت استوار ساخت. به نظر او کار سامان اخلاقی استواری را بر وجدان فرد بیمار تحمیل می کرد و مراقبت از او و نظارت بر رفتارش امکان کشف علائم مکتوم جنون را برای دستاندرکاران آسایشگاه فراهم می ساخت. در این آسایشگاه اجتماعات و کنفرانس‌های متنوعی تشکیل می‌شد و از بیماران می‌خواستند در این گونه گردهمایی‌ها شرکت کنند. در ضمن از آنها می‌خواستند بهترین لباس‌های خیش را برتن کنند و با ظاهری کاملاً آراسته در همایش‌های مزبور شرکت جویند و سعی کنند در تبعیت از دستورات فردی نمونه و شایسته جلوه نمایند. در این گونه گرد همایی ها کارمندان آسایشگاه رفتار و کردار بیماران را زیر نظر می گرفتند و بروز هر گونه بی‌نظمی را در گزارش های خود منعکس می کردند. ویلیام توک در نظر داشت آسایشگاه مزبور را به تأسی از انگاره جامعه مذهبی کویکرها به نظام خانوادگی تبدیل کند و با بیماران چون کودکان خانواده برخورد کند. پینل نیز در فرانسه چون ویلیام توک در انگلستان نظام مشابهی را در برخورد با دیوانگان پیشنهاد کرد. او نیز در پی آن بود تا منش و کردار طبقات بورژوا را به بیماران روانی یاد دهد. اما برخلاف توک تأکید داشت که انگاره‌ها و تعالیم مذهبی در آسایشگاه‌های روانی ممنوع شود، زیرا به عقیده او یکی از علل اصلی جنون همانا مذهب است. به گفته پینل، آسایشگاه روانی ابزاری است مناسب جهت القای هنجارهای اخلاقی به فرد بیمار. دیوانگان باید بپذیرند که علت گرفتاری آنها چیزی نیست جز نقض معیارهای اخلاقی جامعه. در حقیقت پینل نیز چون توک در پی آن بود که شخصیت اخلاقی بیماران را دگرگون سازند و آنها را هنجارپذیر کنند. در واقع پینل و توک در صدد بودند تا در پرتو کار و مراقبت پایدار جنون را در نظامی از پاداش و مجازات قرار دهند. به گفته فوکو، آنها با گذار از نظام نکوهش به عرصه داوری و حکم، زمینه پدیدار شدن روانشناسی ناهنجاری ها را فراهم ساختند. با بروز این تغییر، جنون در پرتو مشاهده و مراقبت علمی بر حسب رفتار و کردار بیمار مورد داوری قرار گرفت. بنابراین جنون چیزی نیست جز آنچه دیده می شود. بدین اعتبار روانشناسی در سایه مشاهده رفتار بیمار تکامل یافت و همین مشاهده به مقوله بندی عوارض بیماری انجامید. در حقیقت شخصیت روانپزشک در راستای مناسبت میان بیمار و نگهبانان رشد یافت و می توان گفت که فناوری مراقبت و داوری ابزاری شد در اختیار روانپزشک که به عنوان متولی عقل و خردمندی وارد آسایشگاه روانی گردید و این محیط را به فضای پزشکی تبدیل کرد. زیرا تا این دوره آسایشگاه‌ها و به طور کلی بازداشتگاه‌های اروپا به هیچ وجه ماهیتی پزشکی نداشت. از این دوره به بعد روانپزشکان به عنوان نظارت کنندگان اصلی رفتار و کردار دیوانگان ضمن مشاهده حرکات بیماران به تهیه گواهی، گزارش و پرونده برای تک تک بیماران پرداختند و نظام اداری پزشکی جدیدی را بنیان گذاشتند. روانپزشکان چون متولیان و پاسداران خرد و فرزانگی، مرجع تصمیم گیری و داوری در مورد وضع روانی بیماران شدند. فوکو می گوید، مرجعیت روانپزشکان بیش از آنکه بر پایه معرفت پزشکی آنها قرار گیرد، از فضیلت اخلاقیشان سرچشمه می گرفت. آنها برای نخستین بار نقش داور اخلاقی، پدر مقدس و رهبر خانواده را ایفا کردند و از جهتی مظهر قانونمندی جامعه محسوب شدند. در واقع عملکرد پزشکی چیزی شد در راستای انجام مناسک و آیین‌های مذهبی، اعمال مرجعیت و سرانجام تعیین جزای بدسگالی افراد نافریخته. بنابراین می توان گفت پزشکان در آغاز به منظور ایجاد محیطی انسانی و از میان بردن هر گونه رفتار وحشیانه علیه بازداشت شدگان به آسایشگاه‌های مزبور وارد شدند. اما رفته رفته با بست قدرت این گروه در نهادهای یاد شده به حرفه اصلی خیش یعنی درمان دیوانگان پرداختند. از این زمان روانپزشکی پایه‌گذاری شد. فوکو در اینجا یادآور می شود که روانپزشکی را نمی توان صرفاً تحلیل عوارض بیماری و درمان آن دانست، بلکه باید آن را نتیجه پیوند دو پدیده جداگانه محسوب کرد. یکی وجود نهادهای بازداشتی و دیگری تشخیص جنون به مثابه وجهی از لغزش اخلاقی. قبل از توک و پینل، جنون گونه‌ای نابخردی بود که در جسم و روح آدمی رسوخ می‌کرد و او را مبتلا می‌ساخت. اما پس از رواج رهیافت‌های این دو اندیشمند، جنون عبارت بود از لغزشی که از بی‌خردی و ضعف اخلاقی بیمار برخاسته بود و بنابراین مسئولیت بیماری بر دوش بیمار قرار می‌گرفت و همین مسئولیت زمینه درمان او را فراهم می‌ساخت. در واقع با تفویض مسئولیت وجهی از فاعلیت نیز برای بیمار مفروض بود که او را در مقام داور رفتار خیش قرار می‌داد. در این دوران جنون یک بار دیگر به عنوان اخلاق گریزی فردی سرکوب شد. بدین جهت آسایشگاه را در عصر حاکمیت روش‌های تحصلی نباید عرصه بیچون و چرای آزمایش، مشاهده، تشخیص بیماری و درمان آن دانست، بلکه باید این نهاد را عرصه‌ای به شمار آورد که در آن فرد در معرض اتهام قرار می‌گیرد، محاکمه و سپس محکوم می‌شود و تا لحظه‌ای که مراتب ندامت او در پرتو پژوهش‌های عمیق روانشناختی به اثبات نرسد، از این ورطه خلاصی نخواهد یافت. پاورقی تحصلی پوزیتیویسم ادامه متن. نقد کتاب تاریخ دیوانگی. فوکو کتاب تاریخ دیوانگی در عصر کلاسیک را با پرداختن به هنر به پایان می رساند. او در پیشگفتار کتاب به دیرینه شناسی سکوت ناشی از رواج زبان روانپزشکی می پردازد و یادآور می شود که در سده های میانه و عصر نوزایی صدای جنون به گوش می رسد. اما در دوران کلاسیک با سکوت تحمیلی از سوی نهادهای بازداشت کننده زمینه ظهور و گسترش روانپزشکی فراهم شد. فوکو در پایان کتاب به ناله ها و غریف هایی می پردازد که از روزنه سلول های بازداشتگاه ها به گوش می رسید و یادآور می شود که در این روزگار مجانین و دیوانگان در حصار بلند و نفوذ ناپذیر آسایشگاه های اروپا محبوس شدند. آنچه از دوران توک و پینل درباره جنون می شنویم در خلال آثار هنری پدیدار شده است. از جمله گویا نقاش بزرگ اسپانیایی 1746 تا 1828 سیمای جنون در بازداشت را به وضوح ترسیم کرد. تصویری که گویا از دیوانگان ترسیم کرد با آنچه در تابلوهای بوش و بروگل به چشم می‌خورد تفاوتی آشکار داشت. به گفته فوکو گویا در آثار خیش صورتی را عرضه داشته که از تاریکی و تباهی خبر می‌دهد. او دنیای تاریک نابخردی و جنون را به روشنی ترسیم کرده است. پس از مارکی دوساد و گویا نابخردی و جنون به صورتی مطلق بازنمایی شده است. آنچه در این آثار به چشم می‌خورد نوسانی است میان تباهی و عدم آزادی. هر چند روانپزشکی برای نخستین بار فریاد جنون را در سینه خفه کرد، ولی هنر برعکس این غریب اندوهگین را هرچه روشن‌تر به گوش مخاطبان رساند. مارکی دوساد در آثار خیش پیوسته بازداشت و محدودیت آزادی را با تصویر پیوند می‌داد. فوکو در این باره چنین می‌نویسد: سادیسم که از نام مارکی دوساد مشتق شده است، به کهنسالی اروس نیست، بلکه حقیقتی فرهنگی است که در پایان قرن 18 پدیدار شد و در واقع یکی از بزرگترین تغییرات در تخیل انسان غربی را بازنمود. نابخردی و جنون به پریشانگویی ناشی از عواطف و گفتگوی نابخردانه عشق و مرگ در عرصه بیکران شور و شهوت تبدیل شد. بنابراین نقاشان نابخردی و جنون تصویر خیالی جهان را نمودار کردند. از این رو می توان گفت جنون پدیده ایست بیگانه و به همین جهت کسانی چون نیچه و آرتود صورت بیانی تازه‌ای بدان بخشیدند. هرچند که فریاد جنون را روانپزشکان خاموش کردند، اما این فریاد ماهیتی تازه پیدا کرد و در زندگی هنرمندان تجلی یافت. فلسفه نیچه، شعر هولدرلین و نقاشی‌های ون گوگ جملگی نمود و نماد بارز دیوانگی است، ولی نباید آثار آنان را معلول جنون به شمار آورد. آنجا که اثر هنری هست، جنون وجود ندارد. به گفته فوکو، جنون در سایه اثر هنری امکان می‌یابد تا به داوری جهان هستی بنشیند. جهان کنونی نتوانسته است با بکارگیری زبان خرد در برابر این اتهام بزرگ از خود دفاع کند. یکی از انتقادات عمده‌ای که از کتاب تاریخ دیوانگی در دوران کلاسیک شده همین نتیجه گیری است. بدین معنا که فوکو جنون را گونه‌ای حقیقت متعالی محسوب داشته و به وجهی ضمنی به دفاع از آن پرداخته است. در واقع فوکو کتاب تاریخ دیوانگی در عصر کلاسیک را با برخی اشارات بسیار عمیق اما دیریاب به پایان می‌رساند و مدعی است که رشد و پویایی خردورزی دوران کلاسیک معلول نظام دگرسانی خاصی است که به شیوهی مرموز اما مؤثر به رهیافت عقل شکل بخشید. پاورقی نظام دگرسانی هترولوژی ادامه متن. اندیشه های شاعرانی چون آرتود، هولدرلین، و ژرارد دونروال به صورتی هنرمندانه از دام محدودیت های اخلاقی جامعه می گریزد و تجربه نابخردی و عقل گریزی را در نگاهی هنرمندانه به ما نشان می دهد. تجربه آنها ما را به فراسوی محدودیت های جامعه آن زمان فرا می خواند. فوکو این دگرسانی را مدخلی برای فهم وضعیت تاریخی غرب و چالش در برابر آن می داند. ژاک دریدا مدعی است موضع فوکو در مورد جنون با این اشکال روبروست که وقتی او مجبور است زبان و منطق ناشی از خردورزی و عقل را به کار گیرد، نمی تواند درباره مقوله‌ای داد سخن دهد که با این عقل مغایرت و تنافر اساسی دارد. فوکو برای روشن ساختن وضع و حال دیوانگی می بایست از زبان و منطق برگرفته از جنون سود جوید. ولی ما این زبان و منطق را در اثر حاضر نمی بینیم. فوکو برای اثبات بیپایگی زبان منطق مدرن باید زبان و منطقی متفاوت را به کار گیرد و از زرادخانه عقل و منطق جدید دوری جوید. این انتقاد دریدا را می توان در مورد سایر آثار فوکو نیز مطرح کرد، چرا که او در اکثر پژوهش‌های خیش در پی آن است که گفتمان معاصر را در بوته تعلیق قرار دهد و تصویری ناب از گفتمان‌های تاریخی مورد بحث را به نمایش گذارد. دریفوس و رابینو نیز بر این باورند که فوکو با آنکه سعی کرد خود را از دام روش هرمنوتیک برهاند، اما در کتاب تاریخ دیوانگی خود اسیر همین ترفندها و ابزار هرمنوتیک شده است. با این حال در آثار بعدی موفق شد از دور هرمنوتیک رها شود و روشی تازه یعنی دیرینه شناسی و تبارشناسی را برگزیند. دومین نقدی که بر کتاب تاریخ دیوانگی وارد شده جنبه نظری ندارد، بلکه به کاربرد آن در مورد بیماران روانی مربوط می شود. در مقاله‌ای موسوم به فوکو و زن خانه به دوش، نوشته ژرالد وایزمن آمده است که فوکو را باید مسئول سیاست آزادسازی بیماران روانی از آسایشگاه‌ها و سرگردانی آنها در خیابان‌های شهرهای بزرگ دانست. رهیافت فوکو در کتاب تاریخ دیوانگی این است که اگر بیماران روانی از قید و بند آسایشگاه‌های روانی رها شوند و به جامعه قدم گذارند، بهتر می توانند خود را با معیارهای جامعه سازش دهند و به عضو مفید جامعه تبدیل شوند. در مقاله وایزمن آمده است که فوکو رویای دوران طلایی جنون و شیدایی در سده های میانه را در سر پرورده و در پی آن بوده تا این روزگار را احیا کند. وایزمن از فوکو به دلیل نقد اندیشه های پینل و توک انتقاد کرده است و مدعی است که او با آسایشگاه مورد حمایت توک و پینل مخالف بوده است و از این ره گذر روانپزشکی را مطرود می داند. این قرائت از اندیشه های فوکو را نمی توان موجه دانست، چرا که او به هیچ روی انگیزه مثبت توک و پینل را به پرسش نکشید، بلکه مدعی بود که اکثر تحولاتی که به ظهور آسایشگاه انجامید از سر دلسوزی برای دیوانگان نبود. فوکو این رویدادهای تاریخی را اموری پراکنده به شمار می آورد. از سوی دیگر او انسان دوستی را مقوله تحلیلی نمی دانست و سعی داشت از بکارگیری ابزارهای مغالطه آمیز چون انسان دوستی و غیره دوری جوید. هرچند روانپزشکان فوکو را پیوسته متهم کردند که در امر آزادسازی بیماران روانی و رها شدن آنها در کوی و برزن نقش مؤثری داشته، واقعیت این است که او هیچ نقشی در جنبش نهادزایی روانی آمریکا و اروپا نداشته است. پاورقی نهادزایی دی انستیتوشنالیزم ادامه متن. بدیهی است که پاره ای از اندیشمندان در حوزه روانشناسی از جمله لاینگ از اندیشه های فوکو در مورد پدیدارشناسی جنون و پیدایش و تکوین آسایشگاه های روانی تأثیر پذیرفتند. در آمریکای دهه 70 جنبش تازه‌ای در برابر روانپزشکی به وجود آمد که لاینگ یکی از مهمترین هواخواهان آن به شمار می رود. در این جنبش اندیشه های فوکو طرفدارانی پیدا کرد. این جنبش پیوسته از رهایی بیماران روانی و قرار دادن آنها در متن جامعه به منظور عادی ساختن رفتار و حالات آنان حمایت کرده است. جان راچمن می گوید فوکو با کسانی چون لاینگ و ساز در اصلاح حرفه روانپزشکی تا حدی موافق است و به هیچ وجه نظریه تازه‌ای در مورد ماهیت درمان بیماری روانی ارائه نکرده است. او در آثار خیش پیوسته کوشیده است تا از پیشنهاد راه حل در مورد مسائل اجتماعی فرهنگی دوری جوید. حالان که لاینگ و ساز پیوسته در چالش خود در برابر حرفه روانپزشکی راه حل‌های تازه‌ای ارائه دادند. او به هیچ وجه خانه بدوشی را به توقیف و نگهداری بیماران در آسایشگاه‌های روانی ترجیح نمی‌دهد، بلکه خانه بدوشی را هم گونه‌ای طرد و رها شدگی بیماران روانی در جامعه خشن می‌داند. آلن شریدان این کتاب را اثر ارزنده و قابل توجهی می‌داند و مدعی است که فوکو در این اثر تحلیلی بی سابقه از تمدن غربی و به ویژه از دوران رنسانس عرضه داشته است. برعکس دریفوس و رابینو در کتاب معروف خود فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک اهمیت این اثر را از سایر تحقیقات فوکو کمتر می دانند و مدعی اند که او در این اثر سخت از هرمنوتیک تأثیر پذیرفته است. اما در آثار بعدی از این موضع در می گذرد. رولان بارت می گوید جنون در نظر فوکو به هیچ روی موضوع علم نیست، بلکه خود اساس و گوهر دانش و علم را تشکیل می دهد. این رهیافتی است که فوکو در کلیه آثار خود دنبال کرده است. با این حال فوکو خود احساس می کرد که این کتاب چیزی جز مطالعه شیوه ادراک درباره مرجعی فراگفتمانی نیست. او بعدها اقرار کرد که هر دو کتاب تاریخ دیوانگی و زایش درمانگاه درباره سیر تکوین قدرت است. صفحه 79 فصل 4 زایش درمانگاه هستی شناسی نگاه. هرچند اعتبار و اهمیت کتاب تاریخ دیوانگی از ناحیه برخی پژوهندگان مورد پرسش قرار گرفته است، ولی زایش درمانگاه، دیرینه‌شناسی دانش پزشکی فوکو، پژوهشی بسیار مهم تلقی شده است. البته کسانی چون آلن شریدان مدعی‌اند که این اثر دنباله و مکمل کتاب نخست اوست. کارلی استراسوسکیس بر این باور است که این اثر اقبال و اهمیت سایر آثار او را ندارند. کتاب‌های تاریخ دیوانگی، واژه‌ها و چیزها و مراقبت و مجازات، دوران معاصر یعنی عصر ما بعد سده‌های میانه را موضوع کار خود قرار دادند. اما کتاب زایش درمانگاه سال‌های 1720 تا 1820 یعنی تنها یک سده را بررسی می‌کند. کتاب‌هایی چون واژه‌ها و چیزها یا به دلیل جامعیت و تنوع موضوعات طیف گسترده‌ای از خوانندگان را جلب کردند یا تاریخ دیوانگی برای گروه کثیری از دست‌اندرکاران علوم انسانی و اجتماعی جالب توجه است. اما کتاب زایش درمانگاه به دلیل تمرکز بیش از حد بر یک حوزه خاص یعنی ادراک پزشکی تنها معدودی از دست‌اندرکاران این عرصه را جلب کرده است. در این کتاب داده‌ها و اطلاعات به روش آرشیو پژوهی گردآوری شده است. کتاب زایش درمانگاه تنها به اسناد و مدارک پزشکی موجود تکیه کرده و مواد و مصالح موجود در این اسناد موضوع تحلیل قرار گرفته است. می توان گفت این کتاب از لحاظ روش بیشتر به تحلیل محتوایی متن پرداخته است. در این اثر به پدیدارشناسی نگاه به منزله مفهومی تازه توجه شده است. فوکو با بکارگیری مفهوم نگاه، پیوند و مناسبت میان قدرت، دانش و فاعل شناسایی را تحلیل کرده است. زایش درمانگاه با توصیف‌های آغاز می‌شود که خواننده با خواندن آنها دچار نوعی دلزدگی می‌گردد. فوکو وضعیت پزشکی را در نیمه‌های قرن 18 با آنچه در قرن 19 یعنی 100 سال بعد روی داده است قیاس می‌کند. در این کتاب آمده است: در نیمه‌های سده 18 پم یک بیمار مبتلا به هیستری را وادار کرد تا به مدت 10 روزی 10 تا 12 ساعت استحمام کند. در پایان درمان مزبور وقتی تمام آب دستگاه عصبی تخلیه شد و از بین رفت، دکتر پوم ملاحظه کرد که بافت‌های مخاطی مثل پوستی مرطوب کنده می‌شد و هر روز از طریق ادرار دفع می‌گردید. همچنین میزنای راست پوستکن و جدا شد و به صورت تکیه‌های پوست به همان نحو خارج شد. همین امر در مورد امعا و احشا نیز صورت گرفت. همچنین مری و نای و زبان به نوبه خود پوسکن شد و بیمار قطعات گوناگون آن را از طریق استفراغ و اخلاط سینه دفع می‌کرد. زایش درمانگاه، مقدمه، صفحه 9. پس از نقل این گزارش پزشکی که به قرن 18 مربوط می شود، متنی از قرن 19 نقل می شود که در آن علم پزشکی آسیب آناتومیک مغز و مخاط به هم پیوسته آن را بررسی می کند و در اغلب موارد در می یابد که مننژیت مزمن ناشی از مخاط ناسالم است. در واقع ترکیب این مخاط غیر طبیعی گونه های متفاوتی دارد و پزشک با جدا کردن این مخاط و تزریق داروی خاص به مخاط سالم به معالجه مننژیت مبادرت می نماید. فوکو با تأکید بر مثالهای فوق و مشاهدات پزشکان مختلف به تحلیل می پردازد و مدعی است که در این دو متن اختلاف فاحشی به چشم می خورد. آنچه پیر پوم ملاحظه کرد نزد متخصصان امروزی چیزی جز خیال بافی و پندار پردازی نیست. گاسپار لورن بیل جراحت مغزی را به گونه‌ای در نظر می‌گیرد که برای پزشکان معاصر کاملاً قابل درک است. چه حادثه‌ای روی داده که 100 سال بعد از پیر پوم حوزه پزشکی تا این حد دگرگون شده است؟ پاسخ فوکو این است که نگاه پزشکی در این روزگار از گفتمان تأثیر پذیرفته است. بدین معنا که گفتمان به گونه‌ای چشمگیری تعین بخش نگاه پزشکی است. در واقع فوکو در زایش درمانگاه پیوند میان گفتار و دیدار را بررسی می کند. بدین معنا که هر چند گفتمان به آنچه دیدنی است شکل می بخشد، فعالیت دیداری یا نگاه مناسبت بیمار را با پزشک و دانش پزشکی معلوم می کند. در اون مایه اصلی زایش درمانگاه این است که در اواخر قرن 18 صورت جدیدی از دانش پزشکی پدیدار شد که به موجب آن دو شیوه عملکرد پزشکی در کنار هم قرار گرفت. درمانگاه به محلی تبدیل شد که در آن هم آموزش پزشکی جریان داشت و هم تشخیص بیماری. در این نهاد جدید اساس و مبنای آناتومی آسیب شناختی پایه‌ریزی شد. تا قبل از آن پزشکی پیوسته سعی در طبقه بندی بیماری ها بر حسب ماهیتشان داشت.
Audio Boost for Press.com.